مطهر علوی در نجف اشرف برگزار شد. عتبه مقدس علوی اعلام کرد نزدیک به 2 میلیون زائر عراقی و خارجی به مناسبت سالروز شهادت مولای متقیان در حرم مطهر امیرالمومنین امام علی علیه السلام در نجف اشرف به سوگواری و عزاداری پرداختند و شب قدر را احیا گرفتند. در کربلا معلا نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام دسته‌های عزاداری یکی پس از دیگری وارد حرم‌های مطهر امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام شده و نوای لبیک یا امیرالمومنین و لبیک یا حسین سر دادند. در کشور سوریه نیز دومین مراسم شب‌های قدر در حرم‌های حضرت رقیه و حضرت زینب سلام الله علیهما در شهر دمشق با حضور عاشقان اهل بیت برگزار شد. همزمان با 21 ماه رمضان مصادف با سالروز شهادت حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام، مسلمانان و شیعیان سراسر پاکستان هم با برگزاری مراسم عزاداری در غم شهادت پیشوای خود سوگواری کردند.
سوگواری برای امام علی علیه السلام آن هم در ماه رمضان به عنوان یکی از بزرگترین عبادتها برای ما پاکستانی ها شناخته می شود. به همین علت فرزندانمان را هم در این عزاداری ها شریک می کنیم.
عزاداران پاکستانی همزمان در شهرهای کراچی، لاهور، کویت، اسکردو، راولپندی و دیگر مناطق این کشور با راه اندازی دسته های عزاداری از مولای متقیان به عنوان نماد حق و عدالت خواهی یاد کردند.
روزه که با وجود دیکھ سکتے ہیں
ببینید با وجود روزه بودن عزاداران چه جمعیت گسترده‌ای در این مراسم حضور دارند، چون همه ما چه شیعه و چه سنی مولا علی را دوست داریم.
در پاکستان که روز شهادت امام علی علیه السلام به عنوان یوم علی نامگذاری شده، عزاداران از زن و مرد و پیر و جوان به طور گسترده در این مراسم حضور پیدا می‌کنند.
هم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی
ما باید به نسل‌های آینده خود بیاموزیم که مولایمان برای سربلندی دین چه فداکاری‌های انجام دادند.
مولا علی کی شان آپ بہتر
مولا علی علیہ السلام نه تنها پیشوای مسلمانان بلکه راهنمای حقیقی برای تمام بشریت است.
در این روز همه رسانه‌های این کشور با پخش میزگردها و ویژه برنامه‌هایی به بیان فضایل مولای متقیان می‌پردازند.
در کنار عزاداری‌های پرشور شیعیان در پاکستان، اهل سنت این کشور نیز با برگزاری برنامه‌های مختلف ارادت خود را به امیرالمومنین علی علیه السلام ابراز می‌کنند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
هشدار گروه‌های مقاومت به صهیونیست‌ها در آستانه روز جهانی قدس. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی قدس درباره هر گونه اقدام احمقانه صهیونیست‌ها علیه مسجد الاقصی، نمازگزاران و مردم فلسطین در قدس اشغالی هشدار داد. پیش از این گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای ضمن تمجید از مقاومت مردم فلسطین در مسجد الاقصی خواستار تشدید حضور و اعتکاف در این مسجد به هدف مقابله با یورش‌های روزانه صهیونیست‌ها و هتک حرمت این مکان مقدس شدند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز گزارش دادند دستگاه امنیتی رژیم اشغالگر به مناسبت روز جهانی قدس در حال آماده باش است. رونمایی و اولین اکران مستند ترانه‌های بازگشت در بیروت. مستند ترانه‌های بازگشت که به تاریخچه شعر مقاومت و فلسطین در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با شعرهای عرب زبان می‌پردازد، به همت دفتر نشر انقلاب اسلامی تهیه و با همکاری وزارت فرهنگ لبنان در بیروت برای اولین بار اکران شد.
شعر مقاومت و فلسطین، رهبر معظم انقلاب اسلامی در 2 دیدار با شعرهای عرب زبان توجه همگان را به اهمیت شعر فلسطین در بین شاعران منطقه جلب می کند.
من هرچی در عرصه شعر به خصوص شعر عربی نگاه می کنم می‌بینم با این که در سالهای اول قضیه فلسطین شعرهای عرب در همه اقطار عربی نمونه های برجسته ای از شعر رو ارائه کردند.
كان اللقاء بسنه 2012.
امل تنانه شاعره لبنانی هم که در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی حضور داشته از تاثیر نگاه و توصیه های ایشان میگوید.
سمحت سید القائد،
رهبر انقلاب اسلامی شعر مقاومت و فلسطین را بازوی کارآمدی برای مبارزه میداند. ما نیز باید در ترویج و اشاعه آن برای پیروزی بیشتر در جبهه جنگ فرهنگی تلاش کنیم.
مستند ترانه های بازگشت
وطن یبنی شبیه الام
مستندی 70 دقیقه‌ای که به همت امور بین‌الملل نشر انقلاب اسلامی تولید و با همکاری وزارت فرهنگ لبنان در بیروت رونمایی و اکران شد.
ان المعركه في الاصل مع الكيان الاسرائيلي هي معركه ثقافيه.
نبرد اصلی با رژیم صهیونیستی در جبهه فرهنگی است. بی‌هویتی این رژیم بر همگان مشخص است. نگاه راهبردی رهبر انقلاب اسلامی به پایه‌های فرهنگی مقاومت فلسطین از جمله شعر در این مستند به خوبی به تصویر کشیده شده است.
مستند ترانه‌های بازگشت همزمان با اکران عمومی و خصوصی در کشورهای مختلف قرار است از شبکه‌های مقاومت و سیمای کشورمان نیز پخش شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. تلاش برای راه اندازی سفارت ایران در عربستان تا پیش از حج. سخنگوی وزارت خارجه یک کشورمان با اعلام عزیمت هیئت ایرانی در عربستان برای راه اندازی سفارت و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران گفت تلاش می شود نمایندگی ها قبل از ایام حج امسال بازگشایی و فعال شوند. آقای کنعانی سارداش در راستای اجرای توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری فعالیت دیپلماتیک نمایندگی های سیاسی و کنسولی دو کشور، هیئت فنی ایرانی مقارن ظهر امروز وارد ریاض شد و مورد استقبال مسئولان عربستان سعودی قرار گرفت. اما شنونده یک گزارشی باشید با موضوع رنج آوارگان مسلمان کنگو در ماه مبارک رمضان.
به دنبال حملات شورشیان مسلح در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، صدها مسلمان در این منطقه آواره شدند که در زمین‌های باگر در ده‌ها چادر اطراف یک کلبه چوبی کوچک که به عنوان مسجد استفاده می‌شود، تقریباً بدون آب و غذا زندگی می‌کنند. علی استانی موکامبا، امام جماعت مسجد مونگی، در این باره می‌گویند:
اینجا آب نداریم. قبل از نماز گاهی وقت تا باید با خاک تیمم کنیم و مسلمان ها در این منطقه به خاطر مشکلات در سختی زیادی به سر میبرن.
این مسلمانان از حملات وحشیانه عناصر مسلح فرار و به ناچار خانه مزرعه و روستای خود را ترک کردند. اکثر آنها اعضای خانواده یا بستگان خود را در حملات شورشیان مسلح از دست دادند. عبدالجمعه بورانگا، یکی از آوارگان، هم در این باره گفت:
اليوم بفضل بعض المحسنين
من با 10 فرزندم از ماه سپتامبر گذشته تا کنون اینجا هستم. امروز به لطف برخی افراد خیر برای افطار چیزی برای خوردن به دست آوردیم. ما می‌خواهیم به زمین‌های کشاورزی خودمان بازگردیم.
سازمان‌های بین‌المللی مهاجرت هم تعداد افرادی که مجبور به ترک خانه‌های خود شدن را بیش از 900 هزار نفر تخمین زدند. موسی احمد مابونگی، معاون مسئول اقلیت مسلمانان در شمال استان کیو، گفت:
آوارگان با وجود شرایط جنگی روزه میگیرند و ما اینجا در شهر گوما برای کمک به این افراد در ماه رمضان حضور داریم. ما از جامعه بین المللی میخواهیم که به کمک مسلمانان در این منطقه بشتابند.
شورشیان مسلح با حمایت ارتش رواندا از سال 2012 در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو حضور دارند که باعث آواره شدن هزاران غیر نظامی مسلمان ساکن در منطقه و بحران بین رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو شدن.
محکومیت منع ایجاد نمازخانه در مدرسه کبک. شورای ملی مسلمانان کانادا تصمیم گیری برای ممنوعیت ایجاد نمازخانه در مدرسه استان کبک کانادا را محکوم و اعلام کرد. این تصمیم اقدام غیر قابل قبول دیگری از سوی مقامات علیه حقوق اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان است. این شورا که یکی از برجسته‌ترین نهادهای مدنی کانادا است و از حقوق مسلمانان دفاع می‌کند، در بیانیه افزود دانش آموزان مسلمان نگران هستند که صرفاً به خاطر استفاده از حق خود برای نماز گزاردن مورد برخورد مقامات قرار می‌گیرند. در روزهای گذشته وزارت آموزش استان کبک کانادا اختصاص دادن مکانی به عنوان نمازخانه در مدارس را ممنوع اعلام کرده است. افتتاح مسجد بزرگ مصر از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور با انتقاد مردم روبرو شده است. فعالان اجتماعی دولت السیسی رئیس جمهوری مصر را به هدر دادن اموال این کشور با ساخت کاخهای ریاست جمهوری و مساجد لوکس به جای توسعه مدارس و بیمارستانها و خدمات زیرساختی در این کشور متهم کردند.
ايام شهر رمضان المبارك فجر امس افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسجدا ومركزا اسلاميا
در ماه مبارک رمضان و روزهای گذشته عبد الفتاح السيسي رئيس جمهور مصر مسجدی را افتتاح کرد که سوژه بسیاری از رسانه‌های جهان اسلام شد. مسجدی که درباره آن میتوان گفت
این مسجد بر روی تپه‌ای مشرف بر پایتخت اداری جدید مصر ساخته شده است. مسجدی در مجاورت شهر قاهره که نزدیک به 20000 متر مربع وسعت دارد و پس از مسجد النبی و مسجد الحرام بزرگترین مسجد غرب آسیا است.
این مسجد که با هزینه 26 میلیون دلاری ساخته شده، بزرگترین مسجد مصر و قاره آفریقا به شمار می‌آید. مسجدی که یک مرکز اسلامی بزرگ و دارالقرآنی پیشرفته دارد. اما نگاه مصری‌ها در شبکه‌های اجتماعی به افتتاح این مسجد چه بوده است؟ محمد جابر نویسنده مشهور مصری در توییتر خود نوشته است:
الاوضاع المعيشيه في البلاد البلد الذي يعاني من ازمه اقتصاديه
در کشوری که بحران شدید اقتصادی داره و مردمش از فقر رنج میبرن ساخت چنین مسجدی چه نفعی برای مردم میتونه داشته باشه.
کاربر دیگری نیز با نام من مصری هستم در صفحه شخصیش اینطور اعتراض کرده است:
منبهر به مساجد برا و مصر و
امروز مساجد خالی زیادی در مصر وجود دارند و از سوی دیگه دولت جناب سیسی مساجد تاریخی و قدیمی رو ویران و تخریب میکنه. آیا بهتر نیست به جای صرف هزینه های هنگفت همین مساجد کهن که لذت بیشتری برای عبادت دارن رو حفظ و نگهداری کنید؟
حال باید دید آیا به گفته مقامات مصری این مسجد به رونق گردشگری اسلامی در این کشور کمک خواهد کرد یا مانند بسیاری از پروژه های دیگر به وسیله برای نشان دادن بلندپروازی های عبدالفتاح سیسی تبدیل می شود.
ادامه خبرها. غیر مسلمانان در مساجد ترینیداد و توباگو با دین اسلام آشنا می شوند. رئیس انجمن اسلامی ترینیداد و توباگو، کشوری واقع در دریای کارائیب، اعلام کرد جمعیت مسلمانان در این کشور در حال افزایش است. کامل علی با اعلام این خبر که نزدیک به 10% از جمعیت حدود 1,500,000 نفر این کشور جزیره‌ای مسلمان هستند گفت در این کشور 115 مسجد و 14 مرکز و مدرسه اسلامی وجود دارد که به فعالیت در زمینه آموزش و تبلیغ مفاهیم اسلامی می‌پردازند. جمهوری ترینیداد و توباگو، کشوری متشکل از دو جزیره در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. و جمع‌آوری کمک برای نیازمندان اتیوپی در افطار گروهی. هزاران نفر از جامعه مسلمان اتیوپی در یک افطار خیابانی در آدیس آبابا شرکت کرده و در جمع‌آوری کمک برای شهروندان نیازمند کشور همکاری کردند. در این مراسم رئیس شورای عالی اسلامی اتیوپی نیز حضور داشت و از مسلمانان خواست پس از ماه رمضان نیز به اقدامات خیریه خود ادامه دهند. میلیون ها نفر در سراسر اتیوپی به دلیل درگیری و خشکسالی آواره شدند و تقریبا یک سوم جمعیت این کشور مسلمان هستند. به آگاهیتان می رسانم فردا پنجشنبه 24 فروردین سال 1402 هجری شمسی برابر است با 22 رمضان سال 1444 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:24 دقیقه، زمان از آن صبح فردا ساعت 4:12 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:38 دقیقه است. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای جهان اسلام رو شنیدیم. خیلی متشکرم از همکاران بزرگوارم در گروه خبر. 20:15 دقیقه است و همچنان افتخار داریم از پخش شبکه رادیویی معارف در کنار شما عزیزان باشیم. امیدوارم که تا این لحظه برنامه ما مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید باقی برنامه‌ها رو هم بشنوید. ان شاءالله مورد استفادهتون قرار خواهد گرفت. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو خدمتتون یادآوری می‌کنم. لطفا نظرهای خودتون رو در مورد رادیو معارف و همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. به مدت 5 دقیقه برنامه شمیم احکام رو تقدیمتون میکنیم و با یک حکم شرعی از زبان حجت الاسلام فلاح زاده آشنا خواهیم شد و 20 و 20 دقیقه هم سری میزنیم به نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که این روزها در مصلی تهران در حال برگزاری است. غرفه های نور گزارش کوتاهی است از این نمایشگاه.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در ماه مبارک رمضان کسانی که عذری ندارند، یعنی توانایی جسمی دارند، عذر شرعی هم ندارند، مثلا مسافر نیست، مشکل دیگه ای نداره، باید روزه ماه رمضان رو به جا بیاره، یعنی واجب هست. و اما کسانی که معذور هستن روزه برشون واجب نیست، مثل مسافر یا بیمار که روزه ضرر داشته باشد، یا خانم در مدتی که عذر شرعی داره که روزه برش واجب نیست، قضای روزه ها واجبه، بلکه صحیح هم نیست. یه سوال اینجا هست، وان این که چون این افرادی آیا خوردن و آشامیدن برشون جایز است یا نه؟ حالا مثلا خانم عذر شرعی داره ولی هیچ مشکلی دیگه نداره، مسافر هست ولی هیچ عذری نداره، میتونه مثل سایر افراد روزه باشه، ولی میگید روزه صحیح نیست، خب ادب روزداری رو نگه داره، مثل دیگران نخورد نیاشامد، آیا این جایز است یا نه؟ خب بله جایز است، اشکالی نداره، مثل روزای دیگه طرف غذا نخوره، اگه ضرری براش نداشته باشه اشکالی نداره. آیا واجب است مثل دیگران مثلا حالت روزدار داشته باشه، یعنی قیافه روزداری داشته باشه، چیزی نخورد نیاشامد؟ اینجا کسی که عمدن روزخاری میکند و هیچ عذری نداره، تمام کسانی که عمدن روزه نمیگیرن یا وسط روز روزخاری میکنن، این افراد برشون واجب هست که ادب روزداری رو نگه دارن و از مبتلات روزه پرهیز کنن.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
یعنی اگر کسی روزه نگرفت یه گناه مرتکب شده است، اگر غذا خورد گناه دیگه هم مرتکب شده است. لذا اگر کسی مثلا در وسط روز یه چیزی خورد، روزه خودش رو عمدن باطل کرد، در ادامه تا مغرب باید تأدباً، یعنی از باب ادب و احترام روزه و ماه مبارک رمضان و روزه داران، خب اونا هم احترامی دارن، باید از تمام مبتلات روزه پرهیز کنند. این مسئله تمام. و همچنین برخی از افراد هست که براشون مستحبه، واجب نیست، مستحب است که امساک کنه، مثل شخص مسافری که قبل از ظهر به وطن یا جایی که تصمیم داره 10 روز بمونه میرسه و در سفر هم مبتل انجام داده است، خب واجب که نبوده روزه بگیره، غذا خورده مثلا، امروز روزش صحیح نیست، ولی مستحبه که از مبتلات پرهیز کند، ثواب میبره. و همچنین کسی که بعد از ظهر رسیده به فتوای برخی از فقها، بعد از ظهر هم رسیده باشد اصلا روزه صحیح نیست، ولو قبلا مثلا خیال میکرد ظهر میرسه، هیچ مبتلی انجام نداد که قبل از ظهر برسه به وطن نیت روزه کنه ولی قبل از ظهر نرسید، اینم مستحبه. و حتی نسبت به بیمار هم فرمودن، مثل بیماری که روزه براش ضرر داشت، مبتل روزه انجام داده بود، یعنی روزه نبود، ولی در اثنای روز متوجه شد که روزه ضرر نداشته، یا متوجه شد که دیگه بعد از این روزه ضرر ندارد، اینجا هم مستحبه که امساک کند، پرهیز کند از مبتلا تا مغرب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله
صدای ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن
قرآن نور است قرآن هدایت است قرآن بیان است تبیان است
مثل باب بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است
غرفه های نور
کلام جامدان جامدان قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان شنونده های عزیز بزرگوار خدمت شما سلام عرض میکنم طاعات و عبادات شما انشالله مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه با برنامه غرفه های نور افتخار داریم امشب هم در خدمت شما باشیم تشکر میکنم از همراهی شما خب دوستان همونطوری که مستحضر هستید این برنامه میپردازه به فعالیت 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که این روزها در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه دایر هست و خیلی از مردم عزیزمون هم توی این روزها تلاش کردن تا خودشون رو به نمایشگاه برسونن از تازه هایی که منتشر شده مطلع بشن فعالیت هایی که در حوزه های مختلف انجام میشه ویژه حوزه قرآنی کارهای خیلی فاخر و ارزشمندی ارائه شده که در غرفه های مختلف میتونید اونها رو بازدید بکنید یه نکته رو عرض بکنم خدمت همه شما بزرگواران اگر فرصت حضور در نمایشگاه را ندارید میتونید از طریق فضای مجازی وارد سایت نمایشگاه بشید در موتورهای جستجوگر اگر به صورت فارسی کلمه نمایشگاه قرآن را بزنید میتونید انتخاب کنید نمایشگاه مجازی قرآن کریم را و بازدید داشته باشید از این نمایشگاه خب همونطور که مستحضر هستید یکی از بخشایی که ما توی این برنامه تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم اختصاص داره به معرفی غرفه های مختلف و زحمت این کار به عهده سرکار خانم شاهچراغی همکار گزارشگرمون هست که در نمایشگاه حضور دارن یه بخشی رو به اتفاق بشنویم برمیگردیم انشاءالله در خدمت شما عزیزان هستیم
همراهان خوب رادیو معارف سلام صدای منو از 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم واقع در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه با شعار میخوانمت میشنوید بله میخوانمت برای نور برای درست زندگی کردن برای بهتر بندگی کردن و من الان آمدم به غرفه رستگاران که یک معلم به اتفاق دانش آموزانشون یک کار خیلی قشنگ و ماندنی رو انجام دادن آقا سلام به شما خدا قوت
سلام علیکم روز شما بخیر خدمت شما
زنده باشید خودتون رو برام معرفی کنید و کتاب ویژه‌ای که روی میز هست و طرفداران زیادی هم به خودش جلب کرده
لطف دارید بسم الله الرحمن الرحیم من سجاد مهمان‌نواز هستم معلم مشاور دبیرستان رستگاران توی غرفه رستگاران هستیم و کتاب 2 دقیقه با امیرالمومنین رو ما در این غرفه عرضه کردیم کتابی که سال گذشته با همت جمع کثیری از بچه‌ها نوشته شد بچه‌ها زحمت می‌کشیدن و قصه‌های مختلفی رو جمع‌آوری می‌کردن من اول کلیات کتاب رو توضیح بدم که کتاب تو 110 قسمت 2 دقیقه‌ای تعلیف شده به شکلی که ما هر روزمون رو به اندازه 2 دقیقه اگر برای امیرالمومنین قرار بدیم انشالله بعد 3-4 ماه اطلاعات نسبت به حضرت پیدا میکنیم حالا این 110 تا قسمت تو 14 تا سرفصل متنوع مثل فضائل، اثبات ولایت، قدیریه، داستانهای کوتاه، قضاوتهای حضرت، اشعاری که احساس کردیم جذابتره همه اینا رو داخل کتاب آوردیم و اینا دونه دونه گزینش شده یعنی ما بالای 200 تا مطلب رو پیدا کردیم بچه‌ها هی از کتاب‌های مختلف یعنی هر دانش آموزی دو سه تا کتاب رو کار میکرد، بعضی وقتا اینا گروهی کار میکردن، مطالبشون رو میآوردن و اینایی که رتبه بندی میشد توی کتاب 110 تا برترش اومده.
برای من این سوال پیش اومد، اول اینکه معلم هستید، دانش آموزا رو چطور این میل و رغبت و انگیزه رو چجوری این انگیزه رو بهشون دادید؟
من وقتی که طرحم رو با 3-4 تا از بچه‌ها در میون گذاشتم به شدت استقبالشون رو دیدم و اونا خودشون پیشنهاد دادن که آقا نفرات دیگه هم میتونن کمک بکنن، که ما به 15 نفر رسید جمعی که کمک کردن برای این کتاب و خودشون پیشنهاد میدادن که آقا مثلا ما برای فضائل نیاز داریم، آقا این دو تا کتاب هست ما بریم بخونیم. یعنی پیشنهادات هم اومد از طرف خودشون میومد و به خاطر همین چیزی نبود که مجبور شده باشن به سمت این کتابا سوق پیدا کنن.
در کنار همدلی و همراهی با دانش آموزان یه تحقیق و پژوهش حسابی انجام دادید.
100% اینطوریه. یه جاهایی ما شاید به مشکلاتی میخوردیم که احساس میکردیم از کتاب فاصله گرفتیم، یعنی شاید تهش منتج به کتاب نمیشد. من بچه ها اینجوری میگفتم که ما انقدر الان اطلاعات خودمون بیشتر شده، انقدر کتاب خوندیم، همون هم کفایت میکنه. حالا خدا رو شکر ثمر هم نشست و به کتاب هم رسید.
بله قطعا باید این کتاب بخونیم تا بیشتر با مظلوم ترین مرد اول مرد عالم آشنا بشن. در پناه مولا علی علیه السلام باشید. خدا حافظتون.
خدا نگهدار. متشکرم از شما.
اول مظلوم یا علی یا مولا، داغت مونده روی قلب دنیا، هیچ کی حرف دل تو نفهمی، ای امام تنها ندیده کسی تو روزگار، امیر و عبای وصل دار، پیچیده صدای گریه های ذوالفقار، شهید عدالت خدا نگهدار، هم نشین غربت خدا نگهدار، مستجاب شد دعات عاقبت خدا نگهدار.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما. شنونده های عزیز بزرگوار، با غرفه های نور همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. درباره 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم داریم صحبت میکنیم و جایی که این روزها محل بازدید قرآن دوستان هست و عزیزانی که حضور پیدا میکنن از نزدیک با آثار و محصولاتی که در حوزه قرآن کریم منتشر شده آشنا میشن و برخی از اونها هم خریدهایی انجام میدن، حالا موارد مختلفی که عرضه شده و با توجه به نیازهای خودشون انتخابهاشون رو انجام میدن و به همراه خودشون میبرن. خب دوستان اگر موافق هستید باز هم سری بزنیم نمایشگاه. همکار گزارشگرمون سرکار خانم شاهچراغی گزارش را آماده کردن، به اتفاق بشنویم.
سلام دوباره به شمایی که همراه ما هستید از رادیو معارف. من همچنان در 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه هستم، در بخش دختران و بانوان که در خدمت یه مادر و دختر خانم گل هستم. سلام شما.
سلام علیکم.
سلام عزیزم. حال شما چطوره؟
مرسی.
خانم به ما بفرمایید، بگید که کدوم غرفه رو بازدید کردید؟
غرفه بهداشت خیلی خوب بود، وزارت بهداشت، غرفه وزارت ورزش هم خیلی خوب بود و غرفه مشاورش هم بله خیلی خوب بود.
چه خدماتی ارائه داشتن که رضایت شما رو جلب کرده؟
غرفه وزارت ورزش یه مسابقه خیلی جالبی گذاشته بود و جوایز خوبی هم میداد و پیشنهاد میکنم که بیاین همه شرکت کنیم، خیلی جالب، اطلاعات عمومی لااقل اضافه میشه.
بله در راستای قرآن چطور، کدوم غرفه ها رو بیشتر دوست داشتید؟
غرفه جلسات خانگی رفتیم، خیلی خوب بود و یه جایی بود که دخترم رفت قرآن خوند.
من ستون حضوری هم چیزی بود، جشنواره آرمانی قرآنه. بله. خب چندمی شما؟
من 8.
بله. کدوم یکی از غرفه‌های نمایشگاه خیلی جذاب برات بود، دوستش داشتی و اونو به همکلاسی‌های توصیه می‌کنی که ایشون رو توی این روزهای باقی مانده حضور داشته باشن، بیان و بازدید کنن؟
خب من غرفه 80 رو خیلی پسندیدم و اینکه خب بازی‌های متنوعی اونجا می‌ذارن که آدم می‌تونه بازی کنه.
بله. غرفه پاپایجاب فرصت کردید به بازی؟
بله. چادری که سرشون از اونجا خفه‌ایه.
مبارکتون باشه، خیلی برازنده شما هست. دیگه چه محصولاتی رو خریداری کردی؟
روسری‌ها و مثلا همین چادر رو.
خیلی متشکرم، وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دید. امیدوارم بهتون خوش بگذره. خداحافظ شما.
خداحافظ. موفق باشید.
ای جلوه‌گاه آذر و مهر، ای ندیده از تو جز حیا دیده سفر، ای پیام جان فضای فروردی، ماه روی تو تجلی مه و پروین،
چون صدا پوشیده، چون صدا